در جنوب بیروت.
از دیشب حوالی 10 شب بود که ایران به وعده خودش عمل کرد و شمال اسرائیل رو زد، زیرا اسرائیلی ها خلاف وعده عمل کردند.
همزمان آژیرهای خطر در شمال اسرائیل از جمله در حیفا، جلیل و بلندی های جولان به صدا درآمدند. این حملات ساعتی پس از حمله جنگنده های اسرائیلی به زاهیه در جنوب بیروت رخ داد. ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود خود را برای احتمال حملات تلافی جویانه آماده می کند.
بعد از اون بود که حوالی صبح ساعت 6 بود که اسرائیلی ها پاسخ گفتند.
6 بامداد ایران حملاتی از سمت اسرائیل به تلافی آنچه که شب گذشته جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل حمله کرد انجام شد.
ظاهرا این رد و بدل آتش همچنان ادامه داره.
جمهوری اسلامی حمله میکنه، بعد اسرائیل حمله میکنه، بعد جمهوری اسلامی، بعد اسرائیل. در واقع حملات متقابل هست، در برابر هر حمله یک حمله متقابل انجام میشه. بعد از این حمله اسرائیل احتمالاً باید انتظار داشته باشیم که اون وقت آژیر خطر دوباره در اسرائیل هم به صدا در بیاد.
ایران از اسفند ماه به این ور دو سه تا از راهبردهای نظامیشو تغییر داده. امروز هم یکیشو دیدیم. راهبرد اولی که تغییر کرد کنترل تنگه هرمز بود. تنگه هرمزی که میگفتن ایران هیچ وقت نه میخواد نه میتونه اونو ببنده. اما ما در اسفند ماه نشون دادیم که این تنگه رو میتونیم مدیریت کنیم. خوب هم میتونیم مدیریت کنیم. تا همین الان هم این کارو کردیم. پیامش روشن بود. راهبرد ایران در عرصه نظامی در دریا تغییر کرده.
هیچ کس فکرش نمی‌کرد که به همین سادگی ایران بتونه تنگه هرمز رو ببنده و تحت کنترل بیاره. دیگه این تنگه هرمز اون تنگه هرمز سابق نخواهد بود. به خاطر اینکه کارهایی رو که آمریکا کرد، عملیاتی که صورت داد، ایران رو مجبور کرد این کارو بکنه. این کارهایی رو که داره به حساب آمریکا میکنه، میگه که اصلا هیچ مسئله نیست، ما میتونیم تنگه هرمز رو باز کنیم. اصلا کاری نداره برای ما. خب بفرمایید بازش بکن. چرا باز نکرد؟
یک تغییر راهبرد دیگه ما هم درباره کشورهای همسایه بود. برای سالها این ایده که امریکا در اطراف ما پایگاه نظامی بزنه یک مسئله حساس امنیتی بود برای ما. اینکه اون پایگاه قسمتی از خاک امریکاست در یک کشور دیگه و کشور میزبان نباید اجازه به امریکایی‌ها بده، همیشه چالش سیاسی ما با همسایه‌ها بود. در جنگ رمضان ما نشون دادیم که راهبرد نظامی اینه که اونجا خاک امریکاست.
امارات که از بزرگترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی محسوب می شود، هدف بیشترین حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش قرار گرفته.
حالا برخی کشورهای همسایه دست و پا می زنن، می گن به ما ربطی نداره و اینها، کاملا هم به اونا مربوط میشه. این راهبرد نظامی ایران تثبیت شده.
این کشورهای جنوب خلیج فارس دائم همون ادعای قبلیشون رو مطرح می کنن که شما به حاکمیت ما دارین تجاوز میکنین، ما در اینجا کاری نیستیم. خیر، شما خیلی هم کار هستید. وقتی شما پایگاه به یک کشور خارجی میدید، در حمله آمریکا به ایران شرکت میکنید، اجازه میدین از حریم هواییتون استفاده بشه، اون وقت نباید انتظار داشته باشید که تمام اینا رو ایران نادیده بگیره برای اینکه شما همسایه ما هستید.
اما امروز سومین تثبیت مهم ایران در عرصه نظامی بود و آن پیوستگی عرصه های مختلف جبهه مقاومت بود.
خبری فوری داریم. دقایقی پیش ارتش اسرائیل از شناسایی موشکایی که از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بودند خبر داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده آژیرهای خطر در حیفا، جلیل و بلندی‌های جولان به صدا درآمده.
می‌دونید که ما روز اولی که آتش بس شد رفتیم به اسلام‌آباد، اون ماجراها همون اول شرط کردیم که لبنان هم قسمتی از مذاکرات و باید آتش بس اعلام بشه. ما از طرف امریکایی خواستیم اگر مذاکرات میخواد معنا داشته باشه باید این هماهنگی جبهه‌های مورد نظر ایران رو بپذیره. ترامپ هم اول یه فشاری آورد به نتانیاهو.
چون شنیدیم که هفته پیش آقای ترامپ و آقای نتانیاهو یک گفتگوی بسیار سختی رو داشتن در مورد لبنان که آقای ترامپ آقای نتانیاهو رو سرزنش کرد، به خصوص در مورد حملاتی که آقای نتانیاهو و ارتش اسرائیل می‌خواستن علیه حومه زاهیه در بیروت انجام بدن.
اما ظاهرا اونا فهمیدن اگر بپذیرن این نوع هماهنگی جبهه مقاومت رو، قدرت فرامرزی ایران رو پذیرفتن. بنابراین نتانیاهو و دولتش نمی‌خواست زیر بار این موضوع بره و اندک اندک فشار می آورد.
همزمان با گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا، نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش جنگ با لبنان را از سر گرفته. گزارش شده که در حمله‌های شبانه به یک شهرک جنوب لبنان دست کم 12 نفر کشته شدند.
اول جنوب رو زد، بعد سعی کردن از رودخانه لیتانی رد بشن، بعد اومدن زاهیه رو گفتن میزنیم، بعد شهرهای مهمتر رو مثل نبتیه رو بمباران کردن، کم کم می‌خواستن اینو بشکنن.
به نظر میرسه این اجماع در دولت اسرائیل به وجود آمده که هزینه صبر کردن از هزینه درگیری بیشتر شده. چه در سر نتانیاهو میگذره به نظر شما؟ چون با طراحی عملیاتی که انجام میده و رفتن به سمت رود زهرانی، به نظر میرسه در حال شکل دادن به دکترین جدیدیه برای اسرائیل در منطقه.
اما ایران هفته پیش بیانیه رسمی داد و گفت حمله به زاهیه بیروت و خود بیروت، یعنی عبور از خط قرمز ایران،
این در حالیه که توقف جنگ در لبنان یکی از شرط‌های اصلی ایران در مذاکراتش با آمریکاست. حتی بعضی از رسانه‌ها صحبت از این می‌کنند که تهران دیشب پیام فرستاده که اگر حمله‌ها به بیروت از سر گرفته بشه، این مذاکرات می‌تونه متوقف بشه.
آمریکایی‌ها پذیرفتن، اما بعد از اون اسرائیلی‌ها دست و پا زدن که اینو جدا کنن. تا همین دیروز هم میگفتن جبهه لبنان ربطی به ایران نداره و اصلا چه ربطی داره که اونا بخوان دخالت کنن، ما در لبنان چیکار میکنیم؟
گره زدن آتش بس و توافق احتمالی به لبنان تا تهدید به پاسخ دادن به اسرائیل در صورت حمله به بیروت که اسرائیل این حمله رو امروز عملی کرد، لبنان چطور میتونه اثرگذار باشه در تحولات مرتبط با ایران؟
حتی حامیانشون در داخل خود لبنان هم اینجور پیام‌های میفرستادن که ما خودمون میخوام با اسرائیل مذاکره کنیم. این چه معنی داره که کشور ثالثی مثل ایران وارد بشه و به خاطر اونها جنگ در لبنان تموم بشه؟
و گفته که این موضوع نباید باعث بشه، هر گونه توافقی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده نباید باعث بشه که جلوی پیشروی ما یا جلوی عملیات ما در لبنان در برابر حزب الله گرفته بشه، اون هم در زمانی که مردم لبنان دارن کم کم به گفته اون متوجه میشن که حزب الله باعث بدبختی اونها هست. نباید اتفاقی بیفته که اونها حزب الله رو به عنوان یک ناجی بخوان نگاه بکنن.
خیلی ماجرای پیچیده بود، اما بالاخره ایران حرفشو به کرسی نشوند. یک راهبرد نظامی دیگر این است که محورهای مقاومت همسان هستند. جنگ در یک گدام برابر با جنگ با هم است.
از این جهت سیاست جدیدی که اتخاذ شد، سیاست در واقع یک پارچگی و وحدت جبهه ها هست که همه با هم دیگه کنار هم بایستن. در همین راستا بود که در آتش بسی که در ماه آپریل صورت گرفت، ایران شرط کرد که آتش بس در لبنان هم صورت بگیره.
حالا امروز روز مهمیه به خاطر تثبیت همین مسئله. ما واکنش تندی نشون دادیم، خوبم نشون دادیم و ضربات سختی به اسرائیل ها زدیم.
همزمان ارتش اسرائیل از شلیک یک موشک از یمن به سوی خاک این کشور گزارش داده. در پی این حمله آژیرهای خطر ابتدا در تلاوی، سپس در اورشلیم، اشدود و منطقه جلیل به صدا در آمدند و سامانه های پدافندی برای رهگیری فعال شدند.
فکر کنم نتانیاهو متوجه شده دیگه قرار نیست حرف حرفون باشه. نظم منطقه رو ایران مشخص خواهد کرد. ممنون که همراه من بودید. احتمال داره میشه در دو سه روز آینده همچنان تنش باشه تا یک تعادل ایجاد بشه. باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به یکایک شما دوستان عزیزم، همراهان همیشگی برنامه تالار آینه. شما که کتاب‌های خوب می‌خونید و مطالعه کتاب‌های سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم اثری است درباره کتاب و نگهداری از کتاب. چگونه از کتاب خود مراقبت کنیم؟ اثری از مایکل دیردا، ترجمه شده در تحریریه ماهنامه جهان کتاب. از کتاب به عنوان دستگاهی برای تفکر نیز یاد شده است. ما در حاشیه آن یادداشت می‌کنیم، زیر جملاتی را خط می‌کشیم، در ذهن خود و یا بر روی صفحه کاغذ با نویسنده آن وارد بحث و جدل می‌شویم، لبه صفحات مورد نظر خود را تا می‌کنیم، تا جایی را که خوانده ایم با مداد علامت می‌گذاریم و سرانجام هنگامی که نویسنده زیاده روی می‌کند، این کتاب بی‌مصرف و عصبانی کننده را به گوشه‌ای پرت می‌کنیم و یا حتی بدتر از آن. روزی نرو وولف، قهرمان داستان‌های پلیسی رکس استات، اوراق چاپ سوم لغتنامه وبستر رو دست دسته کرد و با عصبانیت به درون آتش ریخت. چرا؟ زیرا با نرمش و تساهل زبانی آن در قبال پاره ای از کاربردهای نچندان دقیق لغتنامه و اصطلاحات انگلیسی موافق نبود. توماس د کوینسی، نویسنده انگلیسی قرن 19 که بیشتر به دلیل کتاب اعترافات یک معتاد انگلیسی شهرت داره، از اونجا که در اون دوره هنوز دستگاه فتوکپی اختراع نشده بود و اونم حوصله رونویسی بخش‌های مورد علاقه کتاب رو نداشت، از طریق پاره کردن صفحات مزبور یادداشت برداری می‌کرد. بوردز بورس، شاعر، از یک کارد آغشته به کره برای از هم گسستن شیرازه یک جلد از آثار بورک استفاده کرد و جورج سانتیانای فیلسوف هم در اواخر عمر برای خوندن یک کتاب اون رو عملا تکه تکه می کرد. اون پس از جدا کردن جلد کتاب، بخش‌های مختلف اونو بر اساس فرم‌های 16 یا 32 صفحه‌ای تا شده جدا می‌کرد و معمولاً هنگامی که در تخت خواب دراز کشیده بود، اونا رو می‌خوند و بعد مستقیماً به درون سطل زباله می‌انداخت. خب، آیا میشه گفت که اونا در حق کتاب ظلم می‌کردن؟ سوال سختیه. هر کدوم از اونا کتاب فیزیکی رو در نظر داشتن و اون رو به مثابه یک محفظه صرف می نگریستن، یک جعبه ی حلبی حاوی دانه های سبز شعر و خرد. مهم ارزش معنوی درون اون بود. با این حال کتاب رو میشه به عنوان یک شیء زیبا و لذتی جاودانی هم در نظر گرفت. کتاب های اولیه اشیای مقدس تلقی می شدن، چون این هم بودن، چرا که بسیاری از اونها متون مقدس رو در دل داشتن. در تکریم اونها هنرمندان چیر دست به تذهیبشون پرداخته و تصاویری زیبا براشون ترسیم کردن. جلد کتاب از چرم ساخته و پرداخته صحافان ماهر گرفته می شد و معمولاً چفت و بست داشت و مرصع بود. در واقع آسیب رسوندن به این کتاب جز عملی کفرآمیز به نوع دیگری نمیتونست تعبیر بشه. در کتاب چگونه از کتاب خود مراقبت کنیم اومده که رویکرد خوانندگان امروزی رو میشه در حالتی بین این دو افراط و تفرید تعریف کرد. میخواییم از خوندن کتابامون لذت ببریم و در این حال میخواییم برای مدتی هم اونا رو در دسترس داشته باشیم. شاید بخواییم کتابای مورد علاقمون رو چند بار دیگه هم بخونیم. شاید هم بخواییم اونا رو برای فرزندانمون به ارث بذاریم و یا امیدوار باشیم که بهای برخی از اونا بالا بره و خودمون یا وارثان اونا رو به قیمت خوبی بفروشیم. امروز یک نسخه از چاپ اول تیمور لنگ و دیگر اشعار ادگار آلن پو که در سال 1827 به تعدادی معدود منتشر شد دست کم 250,000 دلار می‌ارزه، ولی حتی چاپ‌های تمیز متأخر هم می‌تونه به نحوی شگفت‌انگیز ارزشمند باشه. چاپ اول رمان موفق داروی عشق اثر لوئیز اردریچ میتونه برای یک مجموعه دار به قیمت 200 دلار تموم بشه و بهای اون هر روز هم رو به افزایشه. نویسنده یک کتاب چگونه از کتاب خود مراقبت کنیم در همون صفحات اول درباره آداب خرید و انتخاب کتاب نو با مخاطبش صحبت کرده. مثلا گفته که پیش از خرید یک کتاب نو اونو با دقت بررسی کنید. نسخه ای رو انتخاب کنید که روکشی تمیز و براق و بدون تاخوردگی داشته باشه، چرا که نباید جنس معیوب بخریم. معمولا فروشنده کتاب رو میپیچه، ولی اگه این کار رو نکرد یک کیسه طلب کنید. کیسه از کتاب شما تا منزل مراقبت میکنه. دقت کنید که این گنج نویافته رو در سبد خرید خودتون مثلا کنار یه بسته پنیر نندازید. اگرم در راه گرفتار بارون شدید از اینکه کتاب شما در بسته پلاستیکی قرار گرفته شکرگزار باشید. مایکل دیردا نویسنده یک کتاب چگونه از کتاب خود مراقبت کنیم در ادامه به برخی اصول ابتدایی نگهداری کتاب اشاره میکنه. مثلا اینکه کتاب را در محلی دور از رطوبت زیاد، حرارت یا سرمای بسیار یا نور مستقیم خورشید نگه دارید. کتاب ها دوستدار مکانی تاریک با هوایی غیر ساکن و محیطی معتدل با درجه حرارتی بین 13 تا 21 درجه سانتیگراد و رطوبتی نسبی بین 40 تا 55 درصد هستند. و یا اینکه کتاب‌ها را به صورتی مناسب در قفسه قرار داده و جا به جا کنید. کتاب‌ها باید طوری در قفسه چیده شوند که در عین پشت و پناه یکدیگر بودن بتوانند به سهولت و بدون درد سر جا به جا شوند. هیچگاه یک کتاب را با نوک انگشتان و از بالای شیرازه آن در نیاورید. این کار میتواند منجر به آسیب دیدن شیرازه کتاب شود. اطراف کتاب را بگیرید. کتاب را بیش از 180 درجه باز نکنید. در صورتی که کتاب روکش دارد میتوان به هنگام مطالعه آن را کنار گذاشت. هیچگاه برای نشانه گذاری در کتاب قلم، گل، عکس و بریده روزنامه در داخل آن قرار ندهید. اینها یا شیرازه کتاب شما را از شکل می اندازند و یا صفحاتش را کثیف می کند. کتاب های بزرگ را باید به صورت افقی در قفسه قرار داد تا بر جلد و شیرازه آنها فشار زیاد وارد نشود. و کتاب‌های خود را به صورت منظم بررسی کنید. این گونه بازدیدهای مرتب مانع از آن می‌شوند که آفاتی چون موریانه، کرم کتاب و گسست شیرازه کتاب‌های شما را از بین ببرند. گردگیری کتابخانه هم به حفظ کتاب‌ها کمک می‌کند. نویسنده در ادامه و در بخشی از کتاب چگونه از کتاب خود مراقبت کنیم با سرنامه دشمنان دور و نزدیک نوشته است: کتاب‌های مستقر در اتاق نشیمن و یا مهمانخانه در معرض مخاطرات تصادفی و یا از سر سهو مهمان‌ها، کودکان و یا دیگر مجموعه داران کتاب هستند. بسیاری بر این عادتند که لیوان و یا استکان نوشیدنی خود را روی کتاب قرار دهند. خورده خوراک بر جای مانده در کتاب یا خود مستقیماً به کتاب آسیب می رساند و یا باعث جلب حشرات می شود. در مهمانی ها گاهی مهمان ها برای تماشای جلد کتاب کتابی را از قفسه بیرون کشیده سپس آن را بدون ملاحظه و دقت سر جایش فشار می دهند و یا در جایی به حال خود رها می کنند تا مهمان دیگری روی آن لیوان یا بشقاب بگذارد. در چنین مواقعی است که لزوم کتابخانه‌های دردار بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود، ولی برای کسانی که از چنین موهبتی برخوردار نیستند، جز دور نگه داشتن مهمانان از کتابخانه و اگر این امر ممکن نباشد، مراقبت دائم از کتاب‌ها راهی دیگر باقی نمی‌ماند. مایکل دیردا می نویسه: آنهایی که فکر می کنند ممکن است روزی کتابهایشان را بفروشند، باید آنها را تمیز نگه دارند، مگر آنکه اطمینان داشته باشند که معروف خواهند شد. در قرن 19 یک کتاب فروش فرانسوی در پایان سعی و تلاش دشوار خود برای پاک کردن یادداشت‌های حاشیه یک کتاب خاطرات سن سیمون از دربار لویی 14 متوجه شد که این یادداشت‌ها از سنبو منتقد معروف آن روزگار بوده است. نسخه شخصی و حاشیه نویس شده ی شکسپیر از حیات مردان نامی پلوتارک یا کتاب مقدس موشح به یادداشت‌های میلتون یا نسخه همینگوی از گتسبی بزرگ اسکات فیتزجرالد چه ارزشی میتواند داشته باشد؟ کتاب فروش ها چون این نسخه هایی را نسخه های موشح خوانده و بهایی به مراتب بیش از چاپ اول های معروف برایشان قائلند. هرچه باشد سرگذشت و افسانه هم از جوانب مهم کلکسیون کتاب است. نویسنده پیوسته توصیه میکنه که با کتاب مهربونتر باشید و کلی توصیه های دیگه. سپاسگزارم دوستان عزیزم، این بار با شما در تالار آینه درباره کتابی صحبت کردم به نام چگونه از کتاب خود مراقبت کنیم، اثری از مایکل دیردا از انتشارات جهان کتاب. سپاسگزارم از همراهیتون و تا فرصت دیگر دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
چه مشکلی با موهاتون داری؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما را تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اصلا تو دیگه کمک کن، باتری ماشین رو خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سامد گفتم فقط اصلا.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. من از شما اگر بپرسم که یکی از آیات و سوره های مجسم رو که میبینید نام ببرید، به کدوم سوره اشاره میکنید؟ ممکنه خیلی نکات مختلفی در ذهنتون بیاد، اما اجازه بفرمایید سوره مبارکه فلق رو با هم بشنویم، توضیحاتش رو خدمتتون میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
سوره مبارکه فلق همون سوره و آیه است که ما هر روز میتونیم اون رو ببینیم، هنگامی که خورشید میدمه. این اتفاقی که هر روز ما رو دعوت میکنه به این که چه کسی این خورشید و این جهان رو این گونه آفریده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. بگو به پروردگار سپیددم پناه میبرم. همین مفهوم رو برای ما توصیف میکنه که به هر حال زندگی هم خیر داره هم شر. ما میباید از شرش و از شرور اون به خداوند پناه ببریم. من شر ما خلق، اون چیزی که خداوند آفریده به هر حال خسارت هایی هم داره برای بعضیا. مار اگرچه میتواند در پزشکی تأثیر خودش رو بذاره و تأثیر گذار باشه، اما به هر حال نیش مار صدمه داره، به نوعی شر تلقی میشه. و من شر غاسق اذا وقب، از زیان شب هنگامی که به تاریکی در میاد، تاریکیش آشکار میشه. و من شر نفاثات فی العقد، از شر اون کسانی که در حقیقت گره ها میدمن، افسون میکنن. و من شر حاسد اذا حسد، و بدترین شر که کسی هنگام حسادت چه خسارت هایی که بار نمیاره. ما هر روز با دیدن سپیده دم که نور خورشید این دل تاریکی ها رو میشکافه، پناه میبریم به خدایی که این سپیده دم را آفرید، این خورشید را آفرید و توکل میکنیم به او و از شرور جهان به خود او پناه میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.